بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. من ارسلان اسدی، اینجا خانواده ارسلان. خدا رو شکر میکنم بابت تمام لحظاتی که میتونم فکر کنم، میتونم ببینم، میتونم بشنوم، میتونم لمس کنم. خدا رو شکر میکنم واسه مسیر رشد کردن. خدا رو شکر میکنم به خاطر همه اون چیزهایی که خدا به من داد که باعث انگیزه گرفتنم شد و همه اون چیزهایی که به من نداد که باعث ادامه دادنم شد. خدا رو شکر میکنم به خاطر تمام اون لحظاتی که احساس رسیدن رو تونستم لمس بکنم، تونستم درک بکنم، تونستم بچشم. خدا رو شکر میکنم بابت تمام اون لحظاتی که نرسیدن رو تونستم لمسش بکنم، درکش بکنم، که نرسیدنه من رو به آدم قوی تری تبدیل کرد و رسیدنه من رو به آدم امیدوارتری تبدیل کرد. خیلی حاشیه نریم، راست برم سر اصل مطلب. این جلسه یکی از مهمترین جلساتیه که شما باید بارها و بارها گوشش بکنید، بارها و بارها تکرار بشه براتون. راجع به سوره حمد میخوام صحبت کنم، سوره‌ای که اهمیت بسیار 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 بالایی توی قرآن و از دیدگاه خود خدا داشته، چون که گفته شده که خیلی جالبه، شما حساب کنید کل قرآن، کل قرآن دیگه، ولی خدا گفته که من سوره حمد و قرآن رو به پیامبر نازل کردم. نه اینکه سوره حمد جدای از قرآن ها، نه، اهمیت سوره حمد رو خواسته بیان بکنه. ما اگه دقت بکنیم تم قرآن با سوره های طولانی شروع میشه و سوره فاتحه، که حالا به سوره حمد اصطلاحا میگن سوره فاتحه، اومده کاملا نظم رو به هم زده و این خودش یه نشونه است. اگه دقت کرده باشید، کسایی که نماز میخونن تو همه مدل نمازی سوره حمد سوره ثابته و سوره دومه که حالا تغییر میکنه و میتونه تغییر کنه. اصلا توی تمام نمازها اگه اشتباه من نکنم، آره، سوره حمد سوره ثابته، خیلی 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 پرمعنیه. یه جورایی خلاصه یه قرآن رو ما توی سوره حمد میتونیم ببینیم، چون راجب الوهیت صحبت شده، راجب رحمانیت صحبت شده، راجب ربوبیت صحبت شده، راجب کارما و آخرت صحبت شده، راجب هدایت صحبت شده، راجب درخواست کردن صحبت شده، راجب یکتاپرستی صحبت شده، راجب نعمت صحبت شده. یعنی خیلی خیلی موضوع جالبی که اومده توی 7 آیه تنها سوره‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم آیه حساب میشه دیگه. و خیلی جالبه که اصلا این سوره با یعنی آیه حساب میشه، بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیه است و این خودش عدد 7 عددیه که حالا از اهمیت بسیار بالایی برخورد داره. 7 آسمان، در 7 روز جهان خلق شده. خدمت شما عرضم، یه دونه رو تو قرآن میگه میکاری زمین، 7 شاخه ازش میاد بیرون. و به این صورته که خواب حضرت یوسف که 7 گاوه چاخ 7 گاوه لاغر رو میخورن. این عدد 7 کلا عددیه که زیاد تکرار شده و اهمیت بسیار بالایی داره و خیلی میتونه قدرت خوبی رو درونتون ایجاد کنه. سوره حمد. بریم سراغ اولین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم. الله نام ذات خداست، نام ذات خدا اللهه. ما بقیه اسم هایی که ما میشنویم اصطلاحا صفات خداوند هستند، یعنی الله اسم ذات خداونده. اینو دقت کنید. حالا میام میگه به نام خداونده، در ترجمه فارسی الرحمن الرحیم بخشنده و مهربان ترجمه شده، به دلیل اینکه خب خیلی وقتا نمیشه که، حالا بنابر هر دلیل، الرحمن الرحیم بخشنده و مهربان ترجمه شده. ولی خیلی جالبه، میام میگه آقا این اللهی که همه ما هم بهش اعتقاد داریم، حتی کافرین و کفار در هزاران سال پیش هم بچه ها به الله معتقد بودن، اما اونا رابطه نداشتن با الله. میگفتن خب یه خدایی هست که آسمون ها و زمین و گیاه ها و درخت ها و نمیدونم په همه اینا رو خلق کرده، حالا خودش دیگه نشسته کنار ما رو رها کرده به حال خودمون که یه زندگی بکنیم. اوکی، این تفکرشون بوده و این دلیل کفرشون بوده. اصلا خیلی هاشون قرآن خون بودن، خیلی هاشون نماز خون بودن، خیلی هاشون قرآن رو از حفظ بودن، اما معتقد بر این بودند که این الله فقط اللهه، فقط رئیسه، اون بالای نشسته با هیچی هم دیگه کار نداره، هیچ گردانندگی هم نداره، هیچ کاری هم نمی کنه، هیچ قانونی هم نذاشته. این فرشتگان خداوند هستند که ما باهاشون در ارتباطیم، این فرشتگان دختران خداوندن. ببین چی دارم بهت میگم، دقت کن. فرشتگان دختران خداوندن و ما بیایم این بوتا رو بکنیم نماد این فرشته ها. یعنی ما فقط میتونیم از اصلا ما اندازه این نیستیم که بتونیم از خدا درخواست کنیم. اصلا ما کی باشیم که بخوایم این معتقد بر این بودن. و زمانی که مثلا موسی، مثلا زمانی که مثلا نوح میاد میگه آقا یکتاپرست باید باشید، با خدا باید رابطه داشته باشید، نمیدونم با خداتون باید صحبت کنید، از خداتون باید درخواست کنید، نمیدونم این کارو باید بکنید، اون کارو باید بکنید، اینا میگن آقا این دیوونه شده، این جنون گرفتتش، اینو یا بکشینش یا ولش کنین، این خودش میمیره، چون روانی شده. متوجه منظورم میشید؟ یعنی ماها الان ببین خیلیامون، من میبینم که خیلیام آقا خدا من رها کرده، من آخه مگه میشه اصلا با خدا حرف زد، من خیلی مثلا گناهکارم، من خیلی از خدا دورم، خدا صدای من رو نمیشنوه. ولی ما نمیدونیم که نزدیکترین نیرو به ما نیروی خداست. تو هر حالتی هم که باشی این خدای بهت نزدیکه. این که تو چقدر بهش دوری یا نزدیکی مهمه. حالا این الله اسم ذات خداست، میام میگه آقا خود ذات خداوند هم رحمان هم رحیمه. حالا رحمان یعنی چی، رحیم یعنی چی؟ خیلی خیلی مهمه که من بدونم الله من، چیزی که من حالا صرفا در مرحله اول فقط یه رئیسه که من بهش اعتقاد دارم، این رحمان و رحیم بودنش اصلا یعنی چی. رحمان اصطلاحاً رحمت و مهربانی و سخاوتمندی عام خداوند رو میگه. اکسیژن ببین در اختیار همه قرار داده شده، دیدن رنگ ها، چشیدن مزه ها در اختیار عموم قرار داده شده، آفتاب به همه داره میتابه. ببین آفتاب به همه داره میتابه، مگر اینکه خود طرف بره زیر سایه دیگه، وگرنه آفتاب به همه داره میتابه. داره میگه این الله رحمانه، یعنی روزی و نمیدونم نعمت و مهربونی و سخاوتمندیش مال همه است، اصلا براش فرقی نمیکنه زشت و زیبا و قد بلند و قد کوتاه و حتی اون گناهکاره هم باز از اکسیژن استفاده میکنه، از نور خورشید استفاده میکنه، میتونه غذاها رو بچشه، میتونه لمس کنه، میتونه زیبایی ها رو ببینه، حرف زیبا میتونه بزنه، حرف زیبا میتونه بشنوه، یا آهنگ زیبا رو میتونه گوش کنه و لذت ببره. ببین این کلمه یه لذت بردن یک نعمته، ما به اینا دقت نمیکنیم. خوابیدن و استراحت کردن یک نعمته، جویدن غذا و هضم کردنش یک نعمت، پوست داشتن یک نعمته، این که من میتونم حرف بزنم یک نعمته، این که دندون به من داده، این که مویرگ میلیاردها میلیارد مویرگ تو مغز من گذاشت، اینا همه نعمتی که در اختیار عموم قرار داده شده. این میشه رحمانیت خداوند. دقت کنید، این میشه رحمانیت خداوند که یک رابطه یک طرف است. یعنی فقط خداوند به ما رحمت داده، فقط خداوند یه سری کارهای خوب رو برای ما انجام داده و خیر رو برای ما قرار داده. رحیم بودن یعنی چی؟ یعنی بذار اینجوری مثال بزنم، فکر کن آفتابه داره میتابه، سنگ آفتاب رو پس میزنه ولی آب آفتاب رو جذب میکنه. این میشه رحیم بودن خداوند. یعنی اون دانشجویی که سر کلاس استاد بیشتر درس میخونه، بیشتر مثلا سوال میپرسه، بیشتر دقت میکنه، استاد توجه بیشتری به اون میکنه، نعمتهای خاص این استاد برای اون دانش آموز خرج میشه. ببین چقدر قشنگ در اولین آیه، یعنی تنها جایی که بسم الله الرحمن الرحیم آیه بوده دیگه، در اولین آیه اومده گفته آقا الله تو اصلا روزی و ثروت و نعمت و اینا که به عمومتون میده، به عمومتون داده. این رحمتش همه چیز رو فرا گرفته، حتی اگر نخوان، یعنی حتی اگه دزده نخوادم باز شب میخوابه و اون تا خواب ازش گرفته نشه نمیفهمه اون خواب چه نعمتیه. ما هممون شامل نعمت و همه هر جنبندهی که میبینید، هر جانداری که میبینید، از گیاه و خاک گرفته تا نمیدونم یه موجود زندگی مثل خرگوش، مثل عقاب، همه انسان، مرد، زن، کودک، پیر، میانسال، همه شامل رحمت و مهربانی عمومی خدا قرار دارند که نعمتهای عمومی خدا هم هر آن چیزیه که توی زندگی تو وجود داره. اوکی، اصلا رحیم بودن خدا رو حالا من الان راجع بهش حرف میزنم. رحیم بودن خدا فهمیدی؟ پس حالا فکر کن تو مثلا مربی یه باشگاهی هستی، 50 تا شاگرد داری، میبینی یه شاگردت هیچ کدوم از جلساتو نمیپیچونه، زودتر از همه میاد، مثال حالا اینا رو میزنیم، ملاکای انسانی ها، زودتر از همه میاد، دیرتر از همه میره، تلاش میکنه، هی میاد سوال میپرسه، هی انگیزه به خرج میده، تو خودتو بیشتر خرج این چیه میکنی، این دانشجوت میکنی. این میشه رحیم بودن خداوند، یعنی نعمتهای خاص خداوند برای بنده هایی که حالا با ایمانن، حالا مثلا خیشتنداری دارن، حالا مثلا محسنینن، مؤمنینن، متقینن، که حالا اینا رو ما توضیحشون دادیم که خیلی خیلی ضلع مهمیه، متقین، مؤمنین، محسنین. پس اینجاشو گرفتی دارم چی میگم دیگه. رحمان یعنی عمومی، رحیم یعنی خصوصی، یعنی احساس کمال، احساس رضایت، احساس عشق، احساس آرامش، احساس لذت بردن، جوری که عشق از چشمات جاری شه، احساس شعف، احساس برنده بودن، احساس منحصر به فرد بودن، اینا میشه احساس دستگیر بودن، احساس با خاصیت بودن، احساس فایده داشتن، احساس یه اثر خوبی از خودت به جا گذاشتن. این میشه رحیم بودنش که شامل چه کسی میشه؟ شامل آب میشه، چون آب گرما رو جذب میکنه دیگه، سنگ گرما رو پس میزنه، لباس مشکی میپوشی گرمای بیشتری جذب میشه بهت. این مال رحمانیات که هممون شاملشیم، پول و نمیدونم خونه و ماشین و رابطه و برو و بیا و لباس و مسافرت و ایکس و اینا، همه چیزایی که در اختیار عموم قرار داره که با ساختن دو تا فکر تو ذهنت اینا راحت به دست میاد. رحیم بودن خدا که احساس رضایت، احساس کمال، احساس عشق، احساس پر بودن از درونه. تو دیدی، منم دیدم، میلیاردرهایی که بهشون خیانت شده، خانومای بسیار زیبا، بسیار خوشکل، بسیار خوش هیکلی که بهشون خیانت شده، آقایون مولتی میلیارداری که بهش پس اون رحمانیت است دیگه، میفهمی؟ رحیم بودنه یعنی اصلا ملاک این چیه بیرونی نیست، خونه و ماشین و پول و اینا نیست، تو از درون احساس ثروت، از درون احساس عشق، احساس پر بودن، احساس وصل بودن، احساس شنیدن صدای خدا، احساس لذت میکنی. این الله این دوتا ویژگی رو داره. حالا ادامه میگه الحمدلله رب العالمین. وای خدای من، راجب حمد که ما حرف زدیم دیگه، یعنی این سپاسگزاری و قدردانی، الحمدلله رب العالمین، مخصوص رب العالمین است. یعنی تو اگر زیبای یک گل، بوی یک گل، شیرینی شکر، شوری نمک، زیبایی آسمان، زیبایی اقیانوس جذبت میکنه، اعتبارش رو به اقیانوسه نده، اونی که این اقیانوسه رو خرج کرده رو حمد کن. سپاسگزاریت باید در جهت اون باشه، شکرگزاریت باید در جهت اون باشه، استفاده درست از نعمتات باید در جهت عبادت اون باشه. گفت حالا جلوتر میگم عبادت، که اصلا عبادت هم ما فکر میکنیم کلن چیز دیگه است، ولی یه چیز دیگه. پس میگه الحمدلله رب العالمین، میگه حمد و ستایش و قدردانی و شکرگزاری مخصوص رب العالمینه. یعنی اگر یه آدمی میای یه کاری برات انجام میده، نمیدونم یه مهاجرتی ردیف میشه، یه وامی ردیف میشه، یه نفر دو تا حرف قشنگ بهت میزنه، یه پولی وارد زندگی میشه، اعتبار رو به اون پول کاغذیه نده، اعتبار رو به اون رئیس بانکه نده، اعتبار رو به اون استاد دانشگاهه نده، اعتبار رو به اون آدمی که اومده 4 حرف حرف قشنگ بهت زده نده. اینجاست، اینجاست که ما از محله ایمان و اعتماد توی لبه‌ای قرار میگیریم که یا ایمان داریم به خدا یا ایمان نداریم، یا یکتا پرستیم یا یکتا پرست نیستیم، یا فقط به الله اعتقاد داریم یا به رب. حالا اینجا ببین میاد کلمه رب رو میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، بلا فاصله بعدش الحمدلله رب العالمین. رب یعنی چی؟ یعنی گرداننده، یعنی روزی دهنده، یعنی مدیر اجرایی. ببین میگه که الله مهربان رحمان و رحیمه. بذار اینجوری مثال بزنم، پدر شما رئیس شرکتیه مثلا میگم، همسر شما، شوهر شما رئیس شرکتیه، زمانی که رئیس شرکته هم سخاوتمنده هم مهربونه، زمانی که تو خونه است و نقش شبست شده و شوهرم باز سخاوتمند و مهربونه، فهمیدی؟ میگه الله ذات خداوند رحمان و رحیمه، اوکی؟ حالا رب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. میگه رب العالمین، این اللهه که هیچی که رو عرش کبریا نشسته و اصلا ما فرض میگیریم هیچ کاری هم بهش نداره، یکی از صفاتش رب بودنه، که رب یعنی گرداننده، روزی دهنده، پرورش دهنده، مربی. یکی از مهمترین نقطه ضعف‌های ما اعتقاد داشتن و ایمان داشتن به ربوبیت خداونده، اینه که خداست که روزی میده، خداست که داره میگردونه جهانو. ببین میلیاردها میلیارد کهکشان، میلیاردها میلیارد ستاره، میلیاردها میلیارد موجود زنده، میلیاردها میلیارد جنبنده، میلیاردها میلیارد نمیدونم مویرگ عصبی توی مغز تو. میگن روزانه 10 میلیون خورشید داره میمیره و خورشید جدید داره متولد میشه، اوکی؟ میلیمتر خورشید دیر و زود نمیره بیاد، نزدیک و دور نمیشه. این زمین درگه، همه چیز اگه دقت کنید پویایی داره، همه چیز زنده است، همه چیز در حال حرکته، در حال رشده، در حال به کمال رسیدن و رو به پیشرفته. مثلا یه میزو دقت کن تو، این میز آقا میگی ساختمش، گذاشتمش اونجا، این میز کاری نمیخواد بکنه، که مثال داریم میزنیم، این یه گوشه اون کناره، اما تو اگه به زمین و کهکشان و اینا دقت کنی، اینا همش در حال یه حرکتند، یه پویایی توشون هست. ببین فصل میره میاد، اوکی، فصل عوض میشه، روز میشه، شب میشه، لباس درخت عوض میشه، برف میاد، بارون میاد، اقیانوس جزرومت داره میکنه، نمیدونم باد میاد، خط استوا هست، ستارگان داره فلان میشه، ابرا میان و میرن، این ابرا میاد، بارون میاد، اقیانوس تبخیر میشه، میره بالا، باد میزنه، اونور بارون میاد، اینور بارون میاد، این طرف برف میاد، این طرف آفتابیه، بعد ماه میاد، بعد ماه میاد فلان. ببین تمام این پویایی، این گردانندگی، این روزی دادن به تمام جنبنده های رب بودن است. روزی هم که فقط پول نیست، همه چی روزیه. این یعنی کلمه رب. ما باید ربوبیت رو باورمون کار کنیم که آقا خداست که داره میگردونه، خداست که مدیره، خداست که گرداننده است، خداست که پرورش دهنده است، و این رب من که من ربوبیت دارم نسبت بهش، هر لحظه در حال رشد دادن جهانه، هر لحظه در حال به تکامل رسوندن جهانه، هر لحظه داره در حال بیشتر کردن فرصت ها برای رشد کردن من، برای به کمال رسیدن من، برای در حیطه رحیم بودن نشم داره بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا اینو تا اینجاش داشتی. میگه رب العالمینرم، علاوه بر این که الله رحمان و رحیمه، این روزی دهندرم باز هم رحمان هم رحیمه، یعنی هم عمومی به همه میده، هم خاص به یه سری بنده هایی که عبادت میکنن، به یه سری بنده هایی که ایمان دارن، به یه سری بنده هایی که توکل دارن، به یه سری بنده هایی که حمد دارن. ببین خیلی این الحمدلله رب العالمین مهمه ها. میگه کردیت اتفاقات خوبی که داره دور و برت میفته رو نده به آدما. این گرداننده، این چرخاننده، این پرورش دهنده است که داره روزی رو وارد زندگی تو میکنه. حالا ما جلو رئیس بانک سرخم میکنیم دیگه، ما جلوی نمیدونم استاد دانشگاه سرخم میکنیم دیگه، ما جلو شهردار و استاندار و ایکس و ایگرگ و زد سرخم میکنیم، ما یادم پولداری ای ماشین خوبی پیاده شه هزار جور خودمون رو جمع جور میکنیم، با ادب و محترم برخورد کنیم، احترامشو بگیریم. این ممکنه 4 روز دیگه برای نمیدونم من کار ردیف کنه، فیلان کنه، بیسار کنه، این نمیدونم میخواد بیاد خواستگاری من، این فلانه، این بهمانه. یه لحظه بچه برو بس. این فلانه، آره این بیزاره. دقت کنید ما چقدر داریم اعتبار اتفاقاتی که داره اطرافمون، اتفاقات مثبت و خیری که داره اطرافمون میفته رو میدیم به دیگران. خیلی آدم خوبیه، خیلی بنو کمکم، ما از آدما تشکر میکنیم، اما ما در ذهنمون، تکیه ذهنیمون رو این ربه است. میدونیم که قضیه داره از این ربه نشأت میگیره، سرچشمه این ربه است. بعد اگر دقت کنید رب الف و لام نداره، و وقتی الف و لام حذف میشه یعنی تنها گرداننده، تنها روزی دهنده، یعنی به جز رب روزی دهنده یه دیگه وجود ندارد، سخاوتمند دیگه وجود ندارد، گرداننده دیگری وجود ندارد. حالا این رب هم رحمان، دوباره باز هم رحیمه، هم به همه روزی میده، ثروت میده، آرامش به عشق می نمیدونم فیلان بیسار رابطه با رابطه، و اون خواستم میده، اون احساس های شعف، رضایت، احساس منحصر به فرد بودن، احساس متصل بودن، احساس نزدیک بودن، احساس خشوع در برابر خدا. حالا وای چقدر قشنگه، واقعا آدم لذت میبره ها. یعنی شما اگه دقت کنید تو همین دوتا آیه اصلا مو به تن آدم سیخ میکنه. پس اینجا ما الله رو فهمیدیم، رحمان و رحیم اول رو فهمیدیم، دیگه برای شما بگم که حمد رو فهمیدیم، رب العالمین هم فهمیدیم، رب عالمیان تمام جهان. دوباره رحمانی که یوم الدین کارما میگه صاحب روز جزاست، هر عمل شما عکس العملی داره، هر دست بدی همون دست پس میگیری. این جهان هوشمنده، مشت میزنی به دیوار، دیوار دردش بگیره دست تو هم درد میگیره. مالک اون روزی که قرار ما نتیجه کارهامونو ببینیم هم خداست. حالا تو به دنیای دیگه اعتقاد داری داشته باش، به کارما اعتقاد داری داشته باش، اما بدونید دو تا از مهمترین دلیل هایی که خداوند پیام رسانان خودش رو فرستاده، مهمترین دلیل هایی که اثبات ربوبیت خداونده، یعنی مبلغ بودن برای ربوبیت خداونده، یکی برای اعتقاد به آخرت. چون عمده انسان ها اگر دقت کنید خیلی این دور و برمون هم داره زیاد میشه که اصلا دنیای دیگه ای وجود نداره، نمیدونم آدم فضایی ها ما رو خلق کردن، اصلا میگن فلانی ها دارن زمین و قدرت زمینن و اینجور تفکرات. اگر دقت کرده باشید مالک یوم الدین، خب اینم که قشنگ و جالب، مالک روز جزا، پادشاه روز جزا و روز کیفر، نیک و بد، چه خوب چه بد، تو یه روزی نتیجه کارها تو خواهی دید، چه فکر خوب چه فکر بد، نتیجه فکر خوب و بد تو خواهی دید، چه رفتار خوب چه رفتار بد، نتیجه رفتار خوب و بد تو خواهی دید، چه عمل کرده خوب چه عمل کرده بد، نتیجه ی عمل کرده خوب و بد تو خواهی دید. خیلی ها کلمه آخرت رو به معنی روزی دیگر که در آینده است تفسیر یا ترجمه کردن. حالا میریم چقدر قشنگ میشه اینجا، یا کن عبود و یا کن استعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. ببین اینجا یا کن عبود، اگه دقت کنید کلمه عبد اومده، کلمه عبد همون عبادت به لفظ خودمون میشه همون چیزی که من خیلی دارم سرش جلز و ولز میزنم. عبادت کردن، تنها تو را میپرستیم، یعنی ما یک رابطه دو طرفه داریم. میفهمی؟ صرفاً اینکه یه خدای وجود دارد نیست، تو دل کلمه عبادت کلمه اطاعت هست. یعنی آقا من بنده تو هم، عبادت کردن یعنی اونجوری زندگی میکنم که باعث رضایت تو هم باشه. چطوری تو میخوای به من ثروت بدی، تو به من روزی بدی، تو به من آرامش بدی، تو به من حال خوب بدی، تو به من احساس رضایت بدی؟ خب این جاده دو تر عبادت، حالا دیگه میشه کسی عابده و عبادت میکنه که این جاده دو طرفه میشه. ببین دیگه قضاوت این آدمه نمی کنه، دیگه تهمت نمی زنه، دیگه آبرو بی آبرو نمی کنه، دیگه نمی دونم خودشو بی ارزش نمی دونه، دیگه سر جلو هر کسی خم نمی کنه، دیگه فقط خدا رو حمد می کنه، دیگه فقط خدا رو سپاسگزاری و قدردانی می کنه. حالا اینا که من میگم بیا تو ذهنت ببین ما چقدر تا الان داشتیم اشتباه می زدیم، چقدر داشتیم خارج از قوانین عمل می کردیم، و با این وجود که خارج از قوانین عمل می کردیم خدا بازم رحمان بوده و هی سعی کرده تلنگر اتفاق بیفته از طریق قوانین ما رو بیاره تو مسیر. تا حالا امروز اینجایی رو داری میشنبی، فقط هفت آیشو عابد میگه که تو اگه اشتباه نکنم یه ماشینایی توی عربستان هست که روشون نوشته شده عابد، اینا آسفالت رو صاف میکنن. عبد و عبادت یعنی درون من و وجود من همواره برای ورود خدا، همواره برای فرمانهای خدا، برای حرفهای خدا، برای قوانین خدا. چاله چوله و دست انداز و گیر و گور و مقاومت نداره، میفهمی؟ تعصب و تعلق و خاطر و وابستگی ندارم به کس دیگه یا چیز دیگه ای. من فقط خدا رو عبادت میکنم، من توجهم به خداست، من تکیم به خداست، من سپاسگزار خداوندم، من خدا رو توکل میکنم، من از خدا درخواست میکنم، من خدا رو عبادت میکنم. اینجا وایسا عبادت رو تا از این به بعد کلمه عبادت رو که شنیدی میفهمی که دیگه به اون معنی که تا الان فکر میکردی که صرفا من دولا راست بشم و صرفا اینو بخونم نیست، به اینه که آقا این درون وجود من برای فرمانها و حرفها و قوانین موجود در این دنیا و اونایی که خدا گذاشته، اون قوانینی که خدا گذاشته آسفالته، راحت پس میپذیرم خدا رو، راحت حرفاشو قوانینشو میپذیرم و رعایتشون میکنم. ماشینو نمیخرم کیلومترشو بیارم پایین بفروشم که بیشتر گرونتر بفروشم، ماشین سلک رنگ و بیرنگ نمیفروشم، نمیدونم التماس نمی کنم یه نفر دیگه برای میکاری بکنه بگم اون میتونه منو خوشبخت کنه یا اون میتونه منو بدبخت کنه، شرک نمی ورزم، قضاوت نمی کنم، تهمت نمی زنم، بی‌آبرویی نمی کنم، کینه نمی ورزم، انتقام جویی نمی کنم، حرص نمی زنم، طمع ندارم. اینا یعنی من عبادت میکنم، یعنی من عبد خدا هم، درونم همواره راحت وارد میشه. اوکی همون مثال آسفالته. حالا یا کنستعین و تنها از تو یاری میجویم، فقط از تو درخواست، فقط از تو درخواست میکنم. ببین به این کلمات فقط دقت کنی، یا کنعبد و یا کنستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم و بس و تمام. حالا منظورم این نیست مثلا آب بده، ماست بگیر، نون بگیر، اینا این چیزای کوچیک، نه. خدایا میخوام مهاجرت کنم، کمکم کن، بهم صبر بده، بهم انگیزه بده، بهم قدرت بده. خدایا میخوام ازدواج کنم، راه درستو بهم نشون بده. خدایا میخوام ثروتمند شم، میخوام کسب و کار خودم رو راه بندازم، بهم صبر بده، بهم امید بده، بهم نشونه بده، بهم قدرت بده. خدایا من پول میخوام، خدایا من زندگی خوب میخوام، خدایا من تو رو میخوام، خدایا میخوام بهت نزدیک شم، خدایا میخوام محبوب شم، خدایا عزت بهم بده، خدایا احترام بهم بده، خدایا آبرو بهم بده، خدایا فلان. چیزایی که آدما اصلا نمیتونن این کار رو برات بکنن، ولی تو دست رو آدما داری دراز میکنی برای احترام، برای عزت، برای آبرو. وای پشت سرم حرف زدن، چی کار کنم که کسی باور نکنه؟ اینا اینجوری بگن آبروی منو میبرن. ببین این الان ذهن داره رو قدرت آدما حساب میکنه دیگه. اوکی فلانی اگه بره زیرابمو بزنه منو اخراج کنن چی؟ ذهن داره رو قدرت کی حساب میکنه؟ زن اصلا تو اینجا اعتقادی نداره به خیر فیما واقعا. حالا اهدنا صراط المستقیم، تو قشنگ بلا فاصله بعد از یا کن عبود و یا کن اصلا این تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم، اهدنا صراط المستقیم، کل قرآن از زبان خدا به انسانه، این سوره از زبان انسان به خداست. یعنی مثال میگه آقا داره کد میده، اینجوری با من حرف بزن، اوکی یا اینا رو از من بخواه، اینجوری بخواه. منظور رو اینجوری بخواد ساختار دستوریش نیست، یعنی دستور زبانیش. اهدنا صراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. هم کلمه اهدنا، هم کلمه صراط، هم کلمه مستقیم، هر سه تاش کلمات مهمی هست. تو ببین سه تا کلمه هر سه تاش پرمغز، بعد ما چقدر حرف با چرت و پرت و بی مغز و بی محتوا و الکی و غیبت و تهمت و قضاوت و منفی و ناخواسته و نگرانی و بیماری و ترس و هزار و اینا، فقط همه فقط یه سر اینا داره از دهنمون میاد بیرون. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن من را به مسیر مستقیم. کلمه هدایت در قرآن یکی از موضوعات بسیار مهم در قرآن، سیستم هدایتی جهان، سیستم حمایتی جهان برای کسی فعال است که الحمدلله رب العالمین اعتقاد داره و حمد میکنه، مالک یوم الدین و اعتقاد داره، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی هم عبد هم فقط از اون درخواست میکنه، هم درونش و وجودش رامه و همواره برای ورود قوانین خدا و حرفای خدا و حضور خدا و وجود خدا و لمس خدا و درک خدا. حالا میگه منو به راه راست هدایت کن. هدایت به معنی آدرس دادن نیست. آها اینجا بازم قشنگ میشه، باز داستان. مثلا من اینجا حالا بعد دیگه نقل قول کنم، در ایام قدیم خیلی خیلی قدیما که مثلا قطب نمایی نمیدونم ساعتی فیلانی بیساری نبوده، این آدما که مثلا میخواستن یه جا برن یه جا دیگه، یه نفر توی این گروه یا قومشون بوده اصطلاحاً که جلوتر از همه میرفته بهش میگفتن هادی، که از روی ستاره ها و نمیدونم نور و فیلان و بیسار مسیر رو شناسایی میکرده و جلوتر از همه حرکت میکرده. اینجا فهمیدی هدایت یعنی چیا؟ یعنی تو زمانی که قوانین رو رعایت میکنی هدایتت میکنه، آدرس بهت نمیده، یه جوری اتفاقاتو میچینه کنار هم، خودش انگار جلوتر از تو رفته، موانعو میده کنار، یه سری موانعو میذاره برای اینکه تو قوی تر شی، یه سری موانعو برمیداره، کارات راست و ریست میاد، تاس جفتش میشینه، دست به خاکستر میزنی طلا میشه برات. میفهمی؟ این جوریه ها، این یعنی هدایت، یعنی جلوتر از تو اصلا داره کاراتو انجام میده، جلوتر از تو به فکر رشد کردن تو، به فکر ثروتمندتر شدن تو، جلوتر. آدرس نمیده که مثلا تو میگی آقا من فلان جا کجا برم، مثلا بگه چهار را جلوتر برو دست راست، این میشه آدرس دادن. هدایت کردن یعنی من میرم پشت سرم بیا، از درون باهات صحبت میکنه، خدای درونت بیدار میشه، خدای درونت روشن میشه، هر لحظه میبینی، هر لحظه میشنوی، هر لحظه لمسش میکنی، هر لحظه درکش میکنی. الان انقدر به اون یکی قسمت وجود تو فکر کن قسمت دوتا وجود داره، منفی مثبت، انقدر به این منفی دقت کردی صدای این منفی زیاده. حالا ما به مرور زمان توجهمون رو میخوایم از اون روی منفی برداریم بذاریم روی مثبته، اوکی اولش ممکنه صداش رو سخت بشنویم، اما اون خدایی که قدرت داره و ربه، به مرور زمان هی بیشتر و بیشتر میشه. حالا کلمه صراط، ما در قرآن چند تا کلمه داریم که به معنی راه هن دیگه، صراط، طریق، سبیل، ستاش هم میشه راه. چرا اینجا گفته صراط؟ اینجاست که ما میگیم که ببین خدای من تو چقدر بزرگی، تو چقدر بزرگی، تو سه تا کلمه چی با من کردی آخه، تو همین سه تا کلمه چقدر قشنگ داری منو هدایت میکنی آخه. تو صراط به معنی یک آزاد راه پنج باندهیه که سرعت توش نامحدوده و تو راحت توش صراط مستقیم میاد میگه. چرا نمیگه مثلا صراط مارپیچ؟ چرا نمیگه صراط نمیدونم صراط سربالایی؟ چرا نمیگه صراط سخت، صراط پرتلاش، صراط پردسنداز، صراط پرچالش، صراط پر از نور، پر از... چرا اینا رو نمیگه؟ میگه مستقیم، چون صراط راه خدا راهیه که تو راحت به هر چیزی که میخوایی میرسی، راحت شامل نعمت میشی، راحت نعمت و ثروت و عشق و آرامش و حال خوب وارد زندگیت میشه. آخه دوباره آیه‌ای بعدی رو نگاه کن، اصلا انگار گره خوردن به هم. پس صراط مستقیم یعنی یه آزاد راه پنج بانده‌ای که مستقیمه، من راحت توش میتونم رانندگی کنم، راحت توش میتونم برم و به مقصد برسم. هیچ خود این مسیره را مسیر جذاب و قشنگیه. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی، راه کسانی که به آنها نعمت دادی یعنی چی؟ یعنی راه کسانی که قوانین رو رعایت کردن، نه کسانی که قوانین رو رعایت نکردن و به خودشون ظلم کردن و شامل خشم تو شدن. حالا این میشه ترجمه فارسی، تفسیرش میشه یه سری آدم ها رعایت میکنن قوانین رو، میشه صراط الذین انعمت علیهم. این لذین کسانی هستند که قوانین رو رعایت کردن، که همین یا کن عبد و یا کن استعین بوده، اعتقاد به یوم الدین بوده، اعتقاد به ربوبیت بوده، حمد یعنی شاکر بودنه بوده، اعتقاد داشتن به اللهی که رحمان و رحیمه بوده، اون رابطه دو طرفه بوده، اون عبادته بوده، اون اطاعته بوده، نه کسایی که قوانین رو رعایت نکردم. یه خدایا هدایتم کن به مسیری که قوانین رو رعایت بکنم، کمکم کن قوانین رو رعایت بکنم، نه خارج از چارچوب قوانین، حال بد، ناامیدی، قضاوت، نمیدونم هرس و کینه و طمع و نبخشیدن و کمک نکردن و با یه چشم بالا یه ابرو بالا یه ابرو پایین نگاه کردن و بالا به پایین به ضعیف‌تر از خودم نگاه کردن و پایین به بالا به رئیسم نگاه کردن و آی اینا میتونن منو بدبخت کنن خوشبخت کنن و آی برو بدبختت میکنم بیچارت میکنم و ما به پایین تر از خودمون میگیم برو بدبختت میکنم با ببین من میتونم تو رو فلان کنم و به بالاتر خودمون میگیم آقا تو رو خدا این کاره، این حقوقه، این فیلانه، این بیساره، میگیری تکیه‌مون به اون بالاییه، این پایینیه هم انتظار داریم به ما تکیه داده باشه. خیلی قشنگه، یعنی واقعا همین هفت آیه و با همین هفت آیه خیلی میتونی خودتو نزدیک کنی، خیلی میتونی خواسته ها خلق کنی. هر چیزی که لازم بوده گفته، هدایت رو گفته، درخواست کردن رو گفته، نعمت رو گفته، قدرت خودش رو گفته، اینکه من فقط میتونم بد بدم رو گفته، اینکه کار ما هست رو گفته، اینکه چطوری عبادت کن رو گفته، اینکه فقط از من درخواست کن رو گفته، حمد رو گفته. دیگه چی باید بگه؟ دیگه چطوری باید بگه؟ چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. بعد بچه ها ببینید حرفایی که من میزنم و کارهایی که شما بعد انجام بدین همشون در طول زمانه، استمراره. حالا الان چشم افتاد دوباره اینجا رو مثلا با ماژیک کشیدم، سوره بقره میام میگه آقا ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب را ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. چقدر قشنگه خدای من، وای 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 وای. اول از همه که میگه آقا این کتاب یه راهنماییه برای مؤمنین، برای متقین. متقین چی بود؟ خیشتنداری میکنن، ترمز دارن، خودشون میتونن خودشونو کنترل کنن و توجهشونو هدایت کنن به سمت خواسته هاشون. حالا این هیچی. بعد میگه الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان دارن. حالا کد اینجا چیه؟ ببین یؤمنون، یقیمون، ینفقون. دقت کن، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. یؤمنون، یؤمنون، یقیمون، ينفقون. هر سه تاش هم فعل مضارع است. یعنی من برای یک لحظه به نیروهای غیبی و قدرت تو و ربوبیت تو اعتماد ندارم، من همواره در طول زمان اعتماد دارم، در طول زمان اعتقاد دارم، در طول زمان تو رو میپرستم، در طول زمان به تو توجه میکنم، در طول زمان شاکر تو هم، در طول زمان فقط تکیم به توه، در طول زمان فقط از تو درخواست میکنم. نه الان فقط میگم ایمان دارم و تموم شد رفت، نه الان فقط کار خوب میکنم و تموم شد رفت، نه الان فقط به تو توجه میکنم و تموم شد رفت. پس ببین چقدر قشنگ آخه پود داده، هم یومنون، هم یقیمون، هم ینفقون. چیه؟ فعل مزارعه، فعل مزارعه. کسانی که به عالم غیب ایمان دارن و به خدا توجه میکنن و از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنن. ببین دقت کن به اینکه فعلا به معنی همواره است، یعنی تحت هر شرایطی من ایمان دارم به قدرت غیبی، که این قدرتی که تو هستی و ما غرق در توییم، غرق در خیریم، غرق در قدرت‌های تو و نیروهای تو و عظمت تو و بزرگی تو و مهربونی تو و سخاوت توییم. همواره ما یؤمنونتیم، ایمان داریم به این موضوع و ایمان خودمون رو فعال ثابت میکنیم و منفعل نیستیم. و یقیمون از صلات و توجه میکنند به خدا، همواره توجه میکنند به خدا، همواره هر لحظه در تمام شرایط، در تمام موقعیت ها، در تمام فصل ها، در تمام ساعت ها، در تمام مکان ها، در تمام زمان ها، در هر جمعی، در هر مکانی، در هر زمانی، در هر شرایطی، در هر موقعیتی. چقدر قشنگ میشه این جلسه‌مون. و مما رزقناهم ينفقون. حالا ما قرار بود سوره حمد بگیم، اینم گفتیم دیگه، اشکال نداره، اضافه شد یه ذره طولانی تر شد، ایرادی نداره دیگه، حرف خداست دیگه. و از هر چه روزیشان کردیم کمک میکنن. میگه ببین از هر چی روزیشون کردیم کمک میکنن. نمیگه آخه دیدی خیلی ها میگن انشالله منم یه روزی پول داشتم کمک میکنم. میگه از هر چی روزیشون کردیم اینا کمک میکنن. چرا؟ چون معتقد کمک که میکنه همون داستان است، هفت عدد هفته است. انگار یه دونه رو داره میکاره تو زمین که هفت تا شاخه در میاد که از هر شاخه 100 تا دونه هست که میشه 700 تا. پس این حرفایی که ما میزنیم راجع به تو سوره هم، راجع به حمد خدا، راجع به ربوبیت خدا، راجع به رحیم بودن خدا، راجع به رحمانیت خدا، راجع به مالک یوم الدین بودنش، راجع به عبادت کردنش، راجع به درخواست کردن ازش، راجع به اعتقاد داشتن به اینکه هدایتم میکنه، راجع به اینکه هر لحظه در حال هدایت کردنمه، راجع به اینکه صراط مستقیمه، راجع به اینکه نعمت میده، راجع به اینکه رب اونه، الله اونه، روزی دهنده اونه، گرداننده اونه، مربی اونه، پرورش دهنده اونه، همه چیز اول و آخر اونه، همواره ایمان دارم، همواره نسبت بهش اعتقاد دارم، همواره رابطه دو طرفه باهاش دارم، همواره قوانینش رو رعایت میکنم. کامل نیستم ها، منم که الان دارم اینجوری هرس و جوش میزنم، انرژی به خرج میدم، اما انسان کامل. موسی رو آدم کشت. خب من سعیم اینه که کار درست رو انجام بدم، همیشه در حال کار کردن روی خودم هم. الان چطوری ناخودآگاه منفی فکر میکنی؟ ناخودآگاه تصمیم اشتباه میگیری؟ ناخودآگاه خیلی ها تو فرکانس فقر و خیانتن. روزی میرسه که به دلیل اینکه این کدایی که به داده رو رعایت کردی، یؤمنون و یقیمون و ینفقون و این فعلای مضارعی که بهت گفتم، این استمرار رو رعایت کردی، عبادتش کردی، فقط ازش درخواست کردی، حمد کردی، شکرگزاری کردی، به قدرتش ایمان داشتی، به ربوبیتش ایمان داشتی، تکیه کردی بهش، توکل بهش کردی به صورت همواره، روزی میرسه که تو ناخودآگاه مثبت فکر میکنی، روزی میرسه که تو ناخودآگاه دیگه فقط از خدا درخواست میکنی، روزی میرسه که تو ناخودآگاه داری عبادت میکنی، زور دیگه مثل الان لازم نیست بزنی. چقدر خدای من، خدای من، چقدر این هفته های قشنگ. استفاده کنید، بارها و بارها گوش کنید، بارها و بارها تکرار کنید. ببین این حرفایی که من تو همین یه جلسه، تو همین یه جلسه 41 دو دقیقه‌ای دارم میزنم، باور کن همین حرفا میتونه ویران کنه زندگی تو، میتونه از این رو به اون رو کنه زندگی تو، میتونه قشنگ کنه زندگی تو، میتونه زیبایی و عشق و احساس رضایت و احساس کمال و احساس آبرو و احساس عزت و احساس اعتبار و احساس هر چیزی که میخوای و لازم داری و نیاز داری و وارد زندگیت کنه. چون جهان وظیفه‌ش اینه که تو رو غنی کنه، در صورتی که در چارچوب قوانینش قدم برداری، که ما راجع به قوانینش هم خیلی خوب و قشنگ و مختصر ولی مفید حرف زدیم. عاشقتونم، دوستتون دارم. بزنید بتره کنید، بارها و بارها، بارها و بارها، میلیونها بار این صدای من و این حرفای من و این جملات باید تکرار شه تا اون باورهای قبلی شکسته بشه. میلیونها بار بشین بنویس رویاهاتو، بشین با خدا حرف بزن، تجسم کن خواستهاتو، تمرکزتو بذار رو بخشیدن آدمایی که کینه داری نسبت بهشون، اسمشون رو بنویس، ببخششون، نمیدونم، کمک کن. زمان مختص بذار برای اینکه بشینی با خدا حرف بزنی، زمان مختص بذار برای اینکه باش ارتباط برقرار کنی، سعی کن خودتو کنترل کنی، جلوی خودتو بگیری، سعی کن ایمانت رو به بودن خدا، به حضور خدا، با حرکت کردن، با غلبه کردن به ترسات، به ترسیدن و با ترسیدن و اقدام کردن ایمانت رو نشون بدی. ایمان کلمه نیست، ایمان یک رفتاره، ایمان عمل کرده، ایمان ذهنه، ایمان قلبه، ایمان لمس کردنی، ایمان یعنی رو به جلو بودن. هر چقدر ثروتمندتر به خدا نزدیکتر، هر چقدر تجربه عشق بیشتر به خدا نزدیکتر، هر چقدر با حرکت بیشتر در مسیر عشق و علاقت بیشتر قدر. ببین تو وقتی بری تو مسیر عشق و علاقت با اعتقاد بر اینکه خدا ربه و خدا روزی میده و خدا فراوونم روزی میده و خداوند روزی میده هر کی رو بخواد بدون حساب و کتاب به پای من میریزه، یعنی چی؟ یعنی به خدا ایمان داری دیگه. اما وقتی که میگی تو مسیر عشق و علاقم، آخه تو ایران کسی به هنر بها نمیده، تو ایران دختر نقاش کی میتونه پول در بیاره؟ آخه بازیگری باید پارتی داشته باشی، آخه فوتبال بابا من میتونم برم فوتبال، انقدر پارتی و باند اینا. ببین اینا همه افکاریه که عبد بودن رو نقض میکنه، قوانین رو داره نقض میکنه ها. اوکی، پس تو باید تکرار کنی تا باورهای جدید ساخته شه، تا اتفاق جدید رقم بخوره، تا نتایج جدید، تا نزدیکی، تا اتصال، تا رحمت، تا رحیم بودن، تا رحمان بودن، تا حس کنی، تا باد حرف بزنه، تا نم نم صداش واضح بشه، تا نم نم صداش قدرتمند بشه، بشه درخت تنومندی که تو هر لحظه باش در ارتباطی، هر لحظه صداشو میشنوی، هر لحظه هدایتت میکنه. عاشقتونم، دوستتون دارم، ماچ به کلتون.